این فقط یک پیشنهاد بود. اوکی. دیشب ساعت 11:30 بود. خیلی خیلی خسته بودم و تو بالا و پایین می پریدی و مرتباً دور خودت می چرخیدی و بیوقفه چیزی مثل آلوا و اوگن می گفتی. بعد ناگهان از این کار دست برداشتی. به سمت آشپزخانه دویدی، برگشتی، ایستادی و با به توصیف من بی تفاوتی محض شروع کردی به پاشیدن ماست داخل کشوی میز تحریر. و تنها چیزی که گفتم این بود که معمولاً وقتی با ماشین بیرون برویم تو در راه میخوابی و دوست مادرت که میهمان من بود با صدای بلند خندید و گفت
آره، ولی متاسفانه به محض اینکه از روی صندلی کودک بلندشون میکنی بیدار میشن.
و من هم گفتم فکر میکردم برد بیبی فون تا پارکینگ میرسد. پس اگر در مهد کودک یکی از آن افریته‌های اداره نوجوانان در این باره از تو چیزی پرسید، میدانی که ماجرا از چه قرار است. بچه های کفاش واضح است. نمیخواهم از خودم سلب مسئولیت کنم. حرفم فقط این است که روند لباس پوشاندن بچه ها در صبح طوریست که انگار آدم سعی میکند کل لباس های دروازبان یک تیم هاکی روی یخ را تن میمونی کند که تازه کفمالی شده است. حالا پینو به خوردش دادند و در حالی که سوار بر کشتی در حال رفتن به فنلاند است، یک مرد آلمانی میان سال و چاق که کلاه مکزیکی بر سر دارد در بار کشتی او را تحقیر کرده است. اوکی؟ اصلا نمیخواهم بهانه تراشی کنم. حرفم فقط این است که امروز دست پاچه شدم. اینطور هم نبود که مجبور باشی پیاده به مهد کودک بروی. تو را با کالسکه به آنجا رساندم. تمام مدت هم یک خز بسیار بزرگ دور بدنت پیچیده شده بود، درست مثل یک کیسه خواب. در کل استکهلم حتی یک نفر هم پیدا نمی شد که به گرمی و نرمی تو در راه رفتن به محل کارش باشد. همینطور بود که می گویم. این عذر تقصیر نیست، فقط دارم وضعیت را شرح می دهم. ولی البته بسیار خوب. وقتی برودت هوا 19 درجه زیر صفر است و من جلوی مهد کودک تو را از داخل کالسکه بلند می کنم، جلوی چشم نیم دوجین پدر و مادر و کل پرسنل مهد کودک تو را روی توده ای از برف می گذارم و حدوداً 30 ثانیه طول می کشد تا متوجه شوم که تو کفش به پا نداری، آن وقت در چشم دیگران پدر توانایی محسوب نمی شوم. متوجه این قضیه هستم، ولی امروز صبح کمی آشفته و دست پاچه بودم.
لعنت.
همسر وفادار، دوست خوب، در حالی که سعی دارم از روی صندلی بلند شم به من نگاه میکنه.
اوزاد اصلا روبراریست.
من
اوخ، یه گرفتگی کمر ساده است، برطرف میشه.
مادرت نگاه پرمعنایی به دوست خوب میندازه و سرش رو با حرارت تکون میده.
فردریک توی باشگاه از رو تردمیل افتاده پایین.
من
مرسی عزیزم، مرسی که همه رو در جریان میذاری، واقعا.
مادرت با خوشمزگی سرشو برای دوست خوب تکون میده.
درست مثل پیره مردا.
مثل پیره مردا نیفتادم، یه حادثه یه احمقانه بود.
مادرت سرشو با شور و شعف زیاد برای دوست خوب تکون میده.
از همون حوادثی که برای پیره مردا اتفاق میفته.
لعنت.
آخ، این چه ربطی به سن و سال داره؟ یه رگ به رگ شدن کاملا عادی و احمقانه است.
سکوت.
مادرت معتمدانه به سمت دوست خوب خم میشه. واضح تر از واضح نجوا میکنه. میدونی که یکی از همون گرفتگی های کمر که امروز ورزشکارای 20 ساله به اون مبتلا میشن؟ یادداشت برای خودم: مردانی که از مرخصی پس از زایمان به محل کارشان برمیگردند اصلاً خوششان نمیآید که به آنها با عباراتی مثل تعطیلات خوش گذشت، خوش آمد گفته شود. آنچه باید درباره خیر و شر بدانی. بعضی ها می گویند هیچ انسانی بد به دنیا نمی آید. حتی تعدادی هستند که می گویند اصلاً آدم بدی وجود ندارد. من تحصیل کرده نیستم، بنابراین نمی توانم به این سوال جواب روشنی بدهم. تمام آنچه می دانم این است که آدم های به تمام معنا آشغال وجود دارند و تا حد امکان دوست دارم که تو یکی از آنها نشوی. چون اگر تنها یک چیز وجود داشته باشد که مایل باشم حتما به تو یاد دهم، این است که با مردم مهربان باشی، عوضی نشوی. حرفم را باور کن، چون در عوضی بودن تجربه زیادی دارم. تقریبا در حماقت مدرک فوق تخصص دارم. اگر می‌خواهی بدانی دنیا چطور کار می‌کند، یکی از مهمترین درس‌ها این است: در تمام گروه هایی که زمانی جزئی از آنها خواهی شد، فرقی نمی کند آیا بالای داربست، در زمین بازی یا در یک شرکت تبلیغاتی که پنجره های پانوراما دارد، با تعدادی برخورد خواهی کرد که مرتباً تمام آدم های دوروبرشان را به دو گروه تقسیم می کنند: قوی ها و ضعیف ها. و بین این دو گروه همیشه 10 نفر دیگر هستند که دائم وحشت دارند مبادا سر بخورند و از این رده بندی سقوط کنند. و این 10 نفر همیشه به سمت پایین هجوم میبرند، چون فقط همین یک راه را میشناسند. همیشه مناسبتی پیدا میکنند، دلیل احمقانه ای تا ضعیفترها را در گوشه گیر بیندازند و آنها را به حاشیه برانند. و من هم مثل سایر والدین هستم. به شدت می ترسم که تو آن پسری باشی که در حیات مدرسه در گوشه ای گیر بیفتی. من از هر دو مورد می ترسم. از اینکه تو کسی باشی که کتک بخوری و از اینکه تو کسی باشی که کتک بزنی. من جزء هر دو دسته بودم و البته از بابت هر دو مورد به شیوه های مختلف متاسفم. ولی هر دو به یک اندازه بد هستند. بنابراین ما 2 نفر باید با هم درباره خیر و شر حرف بزنیم، چون به باور من این موضوعی است بین پدران و پسران. متاسفانه کوچکترین اطلاعی ندارم که چطور باید شروع کنم، بنابراین برایت یک داستان تعریف می کنم. اوکی؟ تو که از داستان خیلی خوشت می آید. در مهد کودک هم کاری جز قصه تعریف کردن ندارید، درست است؟ متاسفانه من داستان‌های زیادی بلد نیستم. بنابراین یکی از آنهایی را که خوب بلدم برای تعریف می‌کنم. داستان مورد علاقه‌ام از دوران کودکی و دوست دارم مخصوصاً به نتیجه گیری اخلاقی پایان داستان دقت کنی. خب، شروع می‌کنیم. روزی روزگاری کشتی کجکاری بود به اسم آندرتیکر. آندرتیکر در سرزمینی بسیار بسیار دور زندگی می کرد به اسم آمریکا. و این داستان مربوط می شود به سالها قبل. تقریبا برمی گردد به دهه 90. و در این سرزمین تقریبا تمام کشتی کجکاران می خواستند حتما در بزرگترین مسابقات پیروز شوند و کمربند طلایی را به دست بیاورند. و هر سال سلاطین بدجنسی مثل بریت هارت و شان مایکلز در این مسابقات پیروز می شدند. بعضی ها حتی می گفتند آنها شکست ناپذیرند. ولی وقتی آندرتیکر برای اولین بار روی رینگ رفت، باید تو را می دیدی. به مردم این امید را داد که همه چیز بهتر خواهد شد. او در دنیای پر از آدم های خبیث قهرمان بود.
مثل یک تراکتور بود و عجب فینیشری داشت. آخ، معذرت میخوام. آسیاب به نوبت. فینیشر مثل دست خط است. یک فن مخصوص که کشتی کچکار با آن کار حریفش را میسازد. میدانی؟ آن موقع همه چنین فنی را داشتند. آن را در آموزشگاه کشتی کج یاد می گرفتند. یک ضربه مخصوص یا به چنگ آوردن حریف چنان پرقدرت که حریف دیگر نتواند از جایش بلند شود. مثل یک تانک یا تانکی که آتش پرتاب می کند. متوجه می شوی؟ آن وقت کشتی کج کار کاملا شکست ناپذیر می شود. بنابراین اندرتیکر فینیشری داشت که به آن The Tombstone Pile Driver می گفتند. او حریفانش را کم و بیش سر و ته می کرد. مادرت با تمام قدرت تذکر می دهد که شاید لازم نباشد از تمام جزئیات خبردار شوی و احتمالاً حق با اوست. هنوز برای این کار وقت زیادی داری. ولی لحظه ای تصور کن چیزی در گلویت گیر کرده و من پاهایت را میگیرم و آنقدر تکانت میدهم تا آن چیز از گلویت بیرون بپرد و بعد ناخواسته رهایت کنم. اندرتیکر با رقبایش تقریبا یک چنین کاری را میکرد، ولی به عمد. کارش واقعا ناخوشایند بود. کاملا مشخص بود که او عنوان قهرمانی WWF را کسب خواهد کرد. همه عاشق اندرتیکر بودند. او قد بلند بود، موسیاه و جذاب و عضله بازویش به بزرگی سگی از نژاد لابرادور. ولی در پشت این ظاهر درخشان رازی تاریک پنهان بود. روزی سر و کله سایه‌ای از گذشتهش پیدا شد. برادر ناتنیش کین. باید بدانی که والدین کین در یک آتش سوزی وحشتناک از دنیا رفتند و همه فکر می کردند که کین هم در این آتش سوزی جان خود را از دست داده است. صورتش دچار سوختگی شدید شد، ولی او زنده ماند و او بسیار ناراحت و عصبانی شد. عده‌ای بدخواه به دروغ ادعا کردند که برادرش خانه آنها را به آتش کشیده است تا او را بکشد. بنابراین کین قسم خورد روزی از او انتقام بگیرد و درست روزی که اندرتیکر در مسابقه ای تعیین کننده مقابل شان مایکلز قرار گرفت و قرار بود برنده این بازی در برابر برت هارت قرار بگیرد تا بتواند با او بر سر کمربند قهرمانی WWF مبارزه‌ای مرگبار کند، سر و کله کین پیدا شد و در مقابل چشمان تمام تماشاگران او را به مبارزه طلبید و در مقابل چشمان بینندگان تلویزیون در 63 کشور. ولی اندرتیکر نمیخواست با برادرش مبارزه کند. بنابراین کاری را کرد که وقتی یک نفر میخواهد تو را کتک بزند، همه به تو پیشنهاد میکنند. خیلی راحت راهش را کشید و رفت. و این کار اصلاً باعث شرمندگی نیست. کین ایستاده بود و از پشت برادرش را بزدل خطاب میکرد. ولی اشتباه می کرد، چون بزدل واقعی خود او بود. این را هرگز فراموش نکن. اندرتیکر روی برادرش دست بلند نکرد. ولی کین دست بردار نبود، مثل تمام کسانی که زیراب دیگران را می زنند. مرتباً اندرتیکر را مسخره و تحقیر می کرد. او را جوجه مرغ می نامید و بسیاری چیزهای دیگر که تو زمانی متوجه آن خواهی شد که بزرگتر شده باشی. فقط تا همین حد بگویم که به زبان ساده با تفاوتی در ارتباط است که پسرها و دخترها با هم دارند. کین اعلام کرد که دیر یا زود فرصت انتقامگیری را به دست خواهد آورد و از آن به بعد سر و کله‌اش در تمام مبارزات اندرتیکر پیدا می شد و او را به مبارزه می طلبید. چند بار هم وارد رینگ شد و شروع کرد به کتک زدن او. اندرتیکر هم همیشه به او اجازه انجام این کار را می داد و حتی انگشت کوچکش را هم برای او بالا نمی آورد. متوجه می شوی؟ آنچه می خواهم بگویم این نیست که اگر زمانی صاحب برادر شدی باید او را کتک بزنی. متوجه می شوم که ممکن است داستان این طوری هم تفسیر شود. وقتی خوب فکر می کنم شاید این داستان مثال چندان هوشمندانه ای نباشد. ولی حرف من فقط این است که گاهی قوی تر آن کسی نیست که کتک می زند.
بلکه آن کسی است که این کار را انجام نمی‌دهد. واضح است؟ می‌دانی آندرتیکر می‌توانست کین را خرد و خمیر کند، ولی تصمیم گرفت از خیر این کار بگذرد و امیدوارم زمانی در مرکز نوجوانان یا در یک شرکت تبلیغاتی که پنجره‌هایش پانوراما است متوجه شوی که شجاع آن کسی نیست که دست بزن داشته باشد، حتی اگر نداند پیروز می شود یا شکست می خورد. شجاع آن کسی است که می داند پیروز خواهد شد و با این وجود از خیر این کار می گذرد. ولی داریم از مسیر منحرف می شویم. خب، کین مرتباً تلاش می کرد برادرش را به مبارزه بطلبد، ولی آندرتیکر از این کار خودداری می کرد. هر بار راهش را می کشید و می رفت و زمان سپری می شد. و درست مثل تمام قصه های خوب، کین بالاخره به اشتباهش پی برد. برایش مشخص شد که تمام مدت راه خطا را رفته است، که خون غلیظ‌تر از آب است. و وقتی آندرتیکر در شبی تیره در مسابقات کشتی کج اسیر مکروهیله شان مایکلز و نوچه های جیره خارش شد، کین خودش را دوان دوان رساند تا به او کمک کند. طبیعتاً شان مایکلز ابتدا فکر کرد کین به نوچه هایش کمک خواهد کرد، چون تمام زیرابزن ها اینطور فکر می کنند. فکر می کنند هیچ کس جرأت نخواهد کرد به آنها حمله کند، چون آنها تیم هستند و مشترکاً به قربانیشان که یکه و تنهاست حمله می کنند. و متاسفانه آدم هایی مثل شان مایکلز در اکثر مواقع حق دارند. نمی خواهم به تو دروغ بگویم، بنابراین این آدم های زیرابزن فقط به این دلیل به کارشان ادامه می دهند، چون اغلب پیروز می شوند. ولی این بار نه، این بار نه. کین با سرعت وارد رینگ شد و موهای شان مایکلز را کشید و با یک چوک سلم او را به زمین کوبید. انگار شان مایکلز نارگیل باشد و کین در حال عبور از کنار آدمی بوده که گفته پدر نمیتونم نارگیلم رو بشکنم، و کین فقط گفته از اون نارگیل لعنتی رو بده من تا خدمتش برسم. تمام نوچه ها بلا فاصله پا به فرار گذاشتند. این یکی از زیباترین صحنه های ورزشی بود که آن را در دوران کودکیم تجربه کردم. از آن روز به بعد کین و آندرتیکر تیمی تشکیل دادند به نام The Brothers of Destruction و آنها ترسناکترین و شکست ناپذیرترین جنگجویان قلمرو پادشاهی کشتی کج شدند و بعد تا آخر عمر خوشبخت زندگی کردند. یا خب، کین یک سال بعد به برادرش خیانت کرد و او را با یک چوک اوت در مسابقات رویال رامبل 98 از کار انداخت. بعد شان مایکلز به او کمک کرد آندرتیکر را داخل تابوت بگذارند و بعد تابوت را آتش زدند. ولی این هسته داستان نیست، لطفاً به نکته اخلاقیش توجه کن. مهمترین نکته این است که همیشه درست نیست آدم متقابلاً به طرف مقابل ضربه بزند، ولی گاهی برای دفاع از ضعیفترها این کار لازم است. حالا نه اینکه بخواهم بگویم تو باید کتک کاری کنی، البته که نه، وگرنه مادرت به شدت خشمگین خواهد شد. بنابراین هیچ وقت اجازه نداری با کسی کتک کاری کنی، البته بجز با توریست های میان سال که کلاه مکزیکی بر سر دارند و در بوفه جا می زنند. ولی این را که همه می دانند، آنها استثناء محسوب می شوند. بجز این زد و خورد ممنوع، مگر اینکه مجبور باشی از خودت دفاع کنی یا از شخص دیگری، یا اینکه یک نفر سعی کند آخرین تکه شکلاتت را بدزدد. ولی بجز اینها هرگز. یا خودت که می دانی. فقط مایلم بفهمی که نمیخواهم دنیا را طوری جلوه دهم انگار در آن بدی وجود ندارد. چرا؟ وجود دارد. به نظر می آید که دنیای ما من جمله پر باشد از بدیهای غیر قابل درک، باور نکردنی، غیر قابل اندازه گیری و بسیار تلخ. خشونت، بی‌عدالتی، حرص و خشم کور. ولی در ضمن پر است از چیزهای دیگر. لحظات کوتاه، دوستی بین بیگانگان، عشق در نگاه اول، وفاداری و دوستی. وقتی یک نفر در یک بعد از ظهر یک شنبه دستت را میگیرد، آشتی بین دو برادر، قهرمانانی که از جا برمیخیزند وقتی هیچ کس جرأت انجام این کار را ندارد، مرد 56-7 ساله‌ای که پشت ساب نشسته و در اتوبان E4 وقتی میخواهی از باند کنار جاده وارد اتوبان اصلی شوی حق تقدم را به تو میدهد، شبهای تابستانی، خنده کودکان و کیک پنیر. و تنها کاری که میتوانی انجام دهی این است که تصمیم بگیری در کدام سمت بایستی، بخواهی از کدام گروه حمایت کنی. من همیشه بهترین پدر دنیا نخواهم بود. اشتباهات زیادی کردم و اشتباهات بسیار زیاد دیگری هم خواهم کرد، ولی هرگز خودم را نخواهم بخشید. اگر تو آن پسر بچه‌ای باشی که در حیات مدرسه گوشه‌ای گیر افتاده باشد، فرقی هم نمی کند که کتک بزنی یا کتک بخوری. من تقریبا همیشه جزء آن 10 نفری بودم که بینابین ایستاده بودند، که به شدت وحشت داشتند مبادا به سمت اشتباه بلغزند. گاهی همین امروز همین وحشت را دارم، مثل اکثر آدم ها. پس این لطف را در حقم بکن و با من فرق داشته باش. دهانت را هیچ وقت نبند، هیچ وقت کنار نیست، نگاهت را بر نگردان، متقابلن کتک نزن فقط چون میتوانی. هیچ وقت مهربانی را با ضعف اشتباه نگیر. هرگز آدمی نباش که در یک شرکت تبلیغاتی با پنجره‌های پانوراما بایستد و معتقد باشد خیلی مهربان نوعی اهانت است. اندرتیکر به من این چیزها را یاد داد. امیدوارم من هم بتوانم این چیزها را به تو یاد بدهم. راستی، میدانی که نباید برای مادرت تعریف کنی که من به تو گفتم که این برادرش را داخل تابوت گذاشت و او را به آتش کشید. مادرت، خلاصه بگویم، او از کشتیکت چیزی نمیداند. مفهوم است؟ لعنت، یعنی من تا این حد قصه‌گوی بدی هستم؟